خیابون لندن حتی سگ هم وای میسته ماشک از آبر پیاده رد میشه.
یه نکته‌ای که وجود داره اینه که وسایل حمل و نقل عمومی رو دولت تو این سالا به نظرتون نمره خوبی داشته در گسترشش یا خیر؟ دولت ها شهرداری ها
هیچ رقابتی درش وجود نداره.
یعنی چی رقابتی کردن؟
یعنی ما رقابت در داخلی هم نقل شهری اتوبوسرانیمون کشتیم. هیچ شرکتی وجود نداره که با این شرکت دیگه رقابت کنه برای اینکه مشتری بیشتری ببره.
خب
یعنی رقابت نیست، یعنی همین که هست.
چرا خصوصی نمیاد؟
آی
ماجد چرا خصوصی نمیاد تو این زمینه؟
بله؟
چرا خصوصی نمیاد در این زمینه سرمایه‌گذاری؟
عزیزم به خاطر اینکه در دولت ما از 40 سال میکنم سابقه دارم، تو روزنامه‌های مختلف کار کردم، هر وقت دولت خواسته از خارج اتوبوس بیاره گفته اینو به اشخاص بدن نه شرکت‌ها، کامیون بیاره گفته به اشخاص بدن نه شرکت‌ها. بنابراین ما شرکت‌های اتوبوسرانی بزرگ مملکت کاملا از بین بردیم، همه شخصی هن. الان همه اتوبوس ها متعلق به یک نفر، دو نفر یا سه نفر هن.
خب
دقت میکنی؟ یعنی سه خانواده پول میذارن یه دون اتوبوس میخرن. طبیعی که این اتوبوس باید 24 ساعته کار کنه دیگه.
بله.
یعنی از اینجا بلندشو بره اصفهان و همون روز هم برگرده.
درسته.
معلومه که این بسیار زودتر فرسوده میشه، سوانهش بیشتر میشه، خستگی بیش از اندازه درست میکنه، چون بعضی جاها دولت کنترل نمیکنه که راننده بیشتر رانندگی نکنن. یعنی نیرو انتظامی در فواصل کوتاه بلند
با توجه به این آلودگی هوا در داخل چطور؟ آیا ما توانسته ایم در باره حضور بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی داخل شهری به ویژه مثلا کلان شهرهای مثل تهران موفق عمل
کنیم؟ نمی‌تونیم دیگه عزیزم، ما در بخش خصوصیمون همون تاکسی‌های اینترنتی هستن و تاکسی‌رانی‌های دیگه هم هستن که میدونم که 100 تا 200 تا 300 تا دارن، ولی در حمل نقل عمومیمون مثل اتوبوس و اینها نکردیم این کارو.
همه زیر نظر شهرداری اکثرش.
اینا همه زیر شهرداری هن. یه مدت اتوبوسی هستن که به مردم فروختن که یعنی مالکیت شخصی دارن متأسفانه، ولی هیچ رقابتی صورت نمیگیره. یعنی شما در هیچ جای شهر نمیگید که یک شرکت خوب کار کنه یه خط دیگر رو بهش بدن، یه خط دیگر رو بهش بدن.
آیا کاهش تصدیگری شهرداری تو این زمینه میتواند راهگشا باشه؟ یعنی که شهرداری بگه آقا بیان شرکت های خصوصی توی حالا بگیم مزایده مناسب بگیم.
بله، اگر شرکت واگذار بکنه مزایده بذاره، شرکت های بیان بگیرن خطوط مختلف رو بذاره، قطعا میگیره.
خب چرا این کارو نکرده؟ به نظرتون چرا این کارو نکرده شهرداری تو این سالا؟ به نظرتون چرا این کارو نکرده؟
من نمیدونم، یه جوری فکر میکردن که مثلا سرمایه ها رو عادلانه توزیع بکنن، یعنی از خارج اتوبوس میاد اینو درست توزیع بکنن، یعنی این هم کاری که در مورد بنزین دارن میکنن.
خب.
یعنی میگن بنزین به همه کارت های ملی بدیم.
بله.
متوجهی؟ یعنی من که ماشین سوار میشم 15 لیتر بنزین دریافت کنم، 15 لیتر بعدی رو بگم از همسایه هم بخرم.
آها خب.
یعنی چی؟ مثلا میگن منطقه چیه؟ یعنی اون همسایه چند حساب میکنه با من اون بنزینو؟
الان که همین بحث دادن بنزین به کد ملی ها مطرحه دیگه.
آره، همین کد ملی که دادن 15 لیتر دادن، اون 15 لیتر 3 تومن دادن، 4 تومن دادن، 5 تومن دادن، هر چی دادن، آیا همسایه من به همون نرخ به من میفروشه؟ خب نمیفروشه که.
درسته.
من ببرم پمپ بنزین الاف بشم که از کی بخرم؟
حالا نکته‌ای که هست، حالا به عنوان جمع‌بندی اگر بخوایم حالا در واقع بررسی کنیم بحث تاکسی اینترنتی رو، پس شما می‌فرمایید که الان مسئله اصلی گران کردن توسط تاکسی اینترنتی نیست، منطق بازار برش حکم فرماست، درسته؟
منطق بازار به خاطر اینکه اون شرکت نمیتونه غیر از منطق بازار داشته باشه، یعنی یه کمی نرخ رو ببره بالا. من خودم وقتی که ماشین میگیرم یه مسیر میده 160 تومن، سفرم رو منصرف میشم، 4 ساعت بعد میکنم همون مسیر رو با 100 تومن میرم.
بله بله.
یعنی اینکه وقتهای خلوت رو انتخاب میکنم برای سفر کردن. نرخ تاکسی های اینترنتی با ترافیک شهر هماهنگه.
بله بله.
یعنی
بله،
اگر روزهای بارانی و مثل همون تاکسی متر.
بله.
یعنی تاکسی متری که ما همیشه تو ماشینامون نصب کردیم، در تمام 50 سال گذشته یک بارم استفاده نکردیم.
درسته.
یعنی اون از اون طرحهایی بود که میتونستی سامانی بده و هیچ وقت ما اونو رعایت نکردیم، چون هیچ وقت راننده حاضر نشو با اون نرخ مسافر.
بله بله. سپاسگزارم از شما آقای مهاجر، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از همراهیتون با برنامه
ایرانی. زنگ بزنید من حاضرم.
سپاسگزارم، لطف فرمودید از همراهیتون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفته بود که آقای مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس حوزه حمل و نقل، درباره تاکسی‌های اینترنتی و افزایش قیمتشون. پیامک‌های بسیاری داریم، من دارم پیامک‌ها رو می‌بینم. خیلی از دوستانی که در تاکسی اینترنتی دارن کار می‌کنن در واقع گفتن که نه، گران نیست، مردم هم معقول می‌دونن با توجه به تورم موجود. خب بریم به سراغ موضوع سینما و تاثیرگذاری اون بر آسیب‌های اجتماعی، و با توجه به اینکه جشنواره فجر رو هم در پیش رو داریم، خیلی‌ها این امید رو دارن که در جشنواره امسال فیلم‌های اجتماعی بیشتر بدرخشد. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما. سلام و عرض ادب به برنامه ایران امروز، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوبتون، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای حسینی، من میدونم که شما تو این سالا خیلی کار کردین تو حوزه سینما و پیوستای اجتماعی که داشته. در گام اول این سوال مطرح میشود که چرا در این سالها کارگردانها بیشتر به سمت ساخت فیلم‌های طنزی رفته‌اند، که اتفاقا ما توی برنامه قبلی وقتی مردم پیامک می‌دادن اون رو مضر می‌دونستن برای سبک زندگی و نگرش خانواده‌ها به مسائل مختلف. سوال اول من این هست و بعدم حالا می‌خوام بریم به سمت اینکه آیا این موضوع تابعی از مسائل اجتماعی هست یا خیر. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب سوالی که فرمودید یکی از سوال‌های بنیادین سینمای ایران در این سال‌ها و در همین ایامی که به سر می‌بریم هست. عوامل پیچیده درگیر ماجرا هستن، به ظاهر شاید ساده باشه و به نوعی سهل و ممتنع هست پرداختن به این موضوع. من خیلی مختصر اگر بخوام اشاره بکنم این قضیه، جامعه فراخه ببینید، یه بخشی تابع بحث عرضه و تقاضاست دیگه، همون بحث بازار که در حوزه فرهنگ هم تابع همون قوانین حوزه اقتصاده، یعنی اون چیزی که جامعه میطلبه ناچار سینماگران ما به سراغش میرن. اما بحث شاید کلانتر اون به سیاستگذاری فرهنگی ما از یک سو، یعنی فرادستان و بالادستی ها و ارتباط دلی و فکری و ذهنی سینماگران و نویسندگان البته با مناسبات جامعه از سوی دیگه برمیگرده، که حالا این مقدار بحثای فرودستی رو مد نظر قرار میدیم. اما بحث سیاست گذاران که من خیلی هم موثر میدونم این قصه رو، خیلی در موردش هم صحبت شده که
بله.
در این سالها متاسفانه ببیشه در این شاید 4-5 سال اخیر مدیریت سینمایی و سیاست گذاران در این حوزه بستر رو فراهم کردن، از یک طرف برای حضور فیلم های کمدی، و خیلی شاید موافق نبودن با ساخت فیلم‌های اجتماعی یا حداقل با اون نگاهی که خودشون پسند می‌کردن دوست داشتن که سینماگران برن سراغ مباحث اجتماعی. اینو من کنار می‌ذارم. اما ارتباط سینماگران ما با جامعه هم خیلی ضعیف شده و قطع شده و باعث شده که در یک کانال فقط مشخص و از پیش تعریف شده بپردازن به آسیب‌های اجتماعی. من یه مثالی بزنم، حالا شاید خیلی از مخاطبان ما سنشون دیگه قد بده یا بعدها دیدن این فیلم ها رو. ببینید در سالهای دهه 60 که خب خیلی ها میگن دوره طلایی سینمای ایران، یکی از دوره طلایی سینمای ایران نیمه دوم دهه 60 بود، سینمای اجتماعی ما خیلی پیشرفت خوبی داشت در حوزه های مختلف.
بله بله.
یه مثال سطحی تر میزنم و ملموس‌تر. ما در اون دوره خب بحثش افزایش شهرنشینی رو داشتیم، پدیده که از دهه 50 شروع شده بود، حالا در دهه 60 خیلی روش زیادی داشت، بحث بحران مسکن رو داشتیم، و ببینید چقدر فیلم های پر مخاطب و جذاب ساخته می شد در همین ارتباط.
مثل اجاره نشین ها،
احسن اجاره نشین ها که دیگه نمونه اعلای اون. حتی فیلم های سطح پایین تر اما جذاب مثل زیر بامای شهر آقای اصغر هاشمی، فیلم مستعجل که سال 70 ساخته شد، دوستان خانم افشارزاده بازی می کرد اگر اشتباه نکنم، و چند مثال دیگه که همین الان به ذهنمون میرسه در مورد رابطه حالا مستأجر و مهاجران، در مورد پیدا کردن خونه برای زوجای جوان. اینا خیلی موضوعات به ظاهر ساده اما مبتلا به
جالب. آقای حسینی خیلیشون هم تمش طنز بود، یعنی هم طنز بود هم اجتماعی.
هم اجتماعی. و حالا من سوالم اینه، آیا بحران مسکن رو ما الان حل شده برامون که هیچ فیلمی تقریبا در مورد بحث مسکن نداریم؟ نه. بحران مسکن حل نشده، ولی فیلم های اجتماعی معدودی هم که در این سالها ساخته شده به این موضوعات نمیپردازن. به بحث اختلافات زن و شوهر که باز میگم تو دهه 60 و 70 خیلی موضوع فیلم های خیلی خوب و سرپای ما بود، کارهای آقای صدر عاملی اعظم حضور شما که کارهای خانم درخشنده و سایر دوستان، به این موضوعات هم خیلی ما نپرداختیم. بحث دوستان و گروه هایی که این مقدار دچار محدودیت های جسمی هستن، کارهای خوب خانم درخشنده که الان اسم بردم، از فیلم رابطه بگید تا پرنده کوچک،
اون رویای خیسشون هم بود که دوتا جوان بود فکر میکنم.
بله رویای خیس که این سالهای اخیر بود، بچه های ابدی، اینها موضوعات دامنه دار و ادامه داری که الان هم ما با اونها مواجهیم، اما میتونم بگم هیچ فیلمی تقریبا در موردش ساخته نشده یا به تعداد انگشتان یک دست. این نشون میده که ما فیلمسازامون هم خیلی ارتباط قوی و موثری با جامعه نداشتن، یا اگر داشتن طبق مد روز بوده دیگه. الان یعنی مد شده که در مورد طبقات فرودست و ارزم حضور شما که اراذل اوباش و حالا این که نمیدونم خالکوبی و حالا من دارم خیلی ملموس میگم اشاره میکنم، بیشتر در این زمینه فیلم بسازیم.
خیلی هم تصویر تیره است، یعنی دقیقا. همراه با راه حل نیست، یعنی
دقیقا.
و خیلی تیره و همراه با ناامیدی و یأس، یعنی مخاطب وقتی
البته آقای فرخ این نکته شما کاملا درسته، اون بحث راه حل رو من یک نقطه‌ای بذارم. اینو هم توجه داشته باشیم که یه نظر غالب این هست که فیلمساز و فیلمنامه‌نویس و اصولا فعال فرهنگی در این حوزه راه حل رو به صورت مستقیم لزوما نباید نشون بده دیگه. طرح مسئله باید بکنه، اما راه حل های گوناگون یا به هر حال بستر هایی که برای راه حل ها هست رو باید در سیاست گذاران به نوعی نشون بده، ولی لزوما نیازی به راه حل هم نیست. اما یک جانبه نگری خیلی غلبه داشته در سینمای اجتماعی این چند سال اخیر.
ببین اتفاقا مثلا تو بعضی از فیلم ها ما شاهد واکنش هم بودیم، مثل من مادر هستم فریدون جیرانی، در حالی که من یه نکته مثلا در مورد این فیلم بگم، نکته جالبش برای این بود که نشون میداد اون سبک زندگی ولنگارانه باعث چه اتفاقاتی میشود. یعنی ما از این دست فیلم ها وقتی میسازیم با این حالا شدت و حدت، ولی بازم اگر اینجوری بسازیم خوبه، یعنی مخاطب وقتی میبینه حاصل یک سبک زندگی اینه خیلی خوبه. ولی
من مثلا شاید فیلم خوب بود در حد خودشون، پس مانه تحمل هم خیلی نشد.
آره نه میگم، یعنی آقا مثلا نشون میده آقا سبک زندگی، وقتی میخوای بگی آقا سبک زندگی ولنگارانه یا به دور از اخلاق به چه نتایجی میرسد، اگه تو نتیجهشو نشون بدی مخاطب خود به خود تو ذهنش میشمنده. در واقع
بله بله مخاطب باید ارائه بدی قطعا این رو، ولی اینکه مثلا مستقیما ما بخوایم راه حل ارائه بدیم شاید مقدار بره به سمت اون گلدرش بودن.
من اون که درسته، ولی حالا این سوال مطرحه، چرا بله. در عصر جدید ما حتی در سینمای طنزمون رگه های بررسی مسائل اجتماعی نمیبینیم، یعنی اجاره نشین ها دیگه نمیبینیم که هم بخندونه و هم یه موضوع اجتماعی رو مطرح کنه. مثلا من یادمه چند میگیری گریه کنی، شما دیدید قطعا یکی شد.
بله بله بله.
خب مثلا چند میگیری گریه کنی طنز بود، ولی نگاه انسان رو به مرگ خیلی عمیق میکرد، یعنی من دوست داشتم، یعنی بحث حق و ناس رو توش خوب مطرح میکرد و من دوست داشتم. مخاطبانم هم همین نگاه داشتن، میگفتن یه فیلمی که آقا شریف میخندونه آدما رو، ولی الان اینجوری نیست. من اسم نمیخوام بیارم آقای حسینی، ولی این توصیفی که مثلا من دیدم یه روابط پیچیده‌ای رو کرده بودن سوژه طنز توی یکی از این فیلم‌های اخیر و خیلی هم فروخت.
بله بله.
چرا به این سمت رفتیم؟
این بخش دیگه برمیگرده به اون بحث سیاستگزاران سینمایی ما که من گفتم بذاریمش کنار. ببینید ما تو این هم تو این 3-4 سال اخیر در دولت قبل و هم قبل‌تر از اون، یعنی این رو من خیلی محدود شاید به دولت قبل هم ندونم، پیش از اون هم شروع شده بود، حالا در دولت قبلی به دلایل مختلف پررنگ‌تر بود. متأسفانه ذائقه مخاطب ما اینو با نهایت تأسف باید بگیم، یه زمانی نگران بودیم ولی واقعا تغییر کرده، یعنی از کمدی و طنز فقط شوخی‌های خیلی سطحی، حالا هم بحث شوخی‌های جنسی هست هم بحث شوخی‌های خیلی سطحی اینستاگرامی و تکرار یه سری سوژه که عموما هم مثلا میگم فیلم رو میان در خارج از کشور میسازن که دستشون بازتر باشه، یا فیلم رو برمیگردونن به قبل از انقلاب که خیلی از شوخی ها رو راحت‌تر مطرح بکنن، و این باعث میشه که مخاطب در ترس باقی بمونه. در حالی که مثالی که شما زدید اجاره نشین ها، شما دارید زندگی واقعی رو میبینید و میخندید، یا مهمان مامان دیگر اثر ماندگار زنده، یا اصلا یک اثر کلاسیک کمدی نیست، ولی شما بعضی از سکانس های اون خیلی راحت میخندید و از تقلیل هم میخندید
و اصلا فضای ایرانیشو حس میکنید،
یعنی اصلا فضای ایرانیشو خانوادگی خیلی هم اثر شریفی هم هست، خانوادگی هم.
آره آره.
و میخوام بگم این دیگه این نقطه برمیگرده به برنامه‌ریزی بلند مدت ما و اجازه دادن به فیلم هایی که حالا چه بحث کمدی چه غیر کمدی در سینمای اجتماعی تعریف شده. من دیروز گزارشی رو میخوندم، اونم دوستان روزنامه فرهنگان کار کرده بودن، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، که تعداد سانس های فیلم های کمدی به نسبت فیلم های اجتماعی یه رقم عجیب غریب، فکر میکنم 7 برابر بود.
7 برابر
یه رقم این مدل. آره
خب معلومه تهیه کننده رو سوق میده دیگه به این سمت.
و هم خود من، این تجربه شخصی منه، من الان 2-3 تا فیلم هم اجتماعی هم کودک میخوام برم ببینم. خود من که دیگه کاملا درگیر این موضوع هستم، شاید الان یه هفته 10 روز درگیرم یه نوبت نمایش مناسب براش پیدا کنم برای خودم یا اعضای خانواده، و واقعا پیدا نمیشه در سینماهایی که در دسترس هست.
و جالب اینجاست با بعضی از اعضای خانواده آدم مطرح میکنه، میگن بریم یه طنز ببینیم، ولش کن اجتماعی رو، یعنی سلیقه هم عوض شده.
این اتفاق زمانی میفته که شما وقتی دسترسی ندارید. خود من شاید مثلا میگم چند بار که امتحان کنم ببینم، نه سخته، چون نوبت نمایش یک فیلم اجتماعی رو در بعضی سینماها دارید و فقط مثلا ساعت 13 دارید، قاعدتا خب مجبورم که برم سراغ فیلم کمدی یا فیلم کودک هم به هم میشه. این دیگه برمیگرده به سیاستگزارای ما و در یک برنامه میان مدت، حالا بلند مدت هم شاید نه، شاید این اتفاق رقم بخوره. و البته در یک جمله بگم، اونی که ارتباط بین فیلمسازان و اهالی فرهنگ و جامعه نباید قطع بشه، مسائل مبتلا به و دغدغه های اونها نباید.
آقای حسینی اتفاقا نکته خوبی رو گفتین، بحث ارتباط رو. یه موضوع هست که ما الان با یک سری کارگردان ها روبرویم که تو این سالها لاکچری ساز هستن، لوکس بله. ساز هستن، گران قیمت ساز هستن، یعنی مثلا تو فیلم میبینید طرف میاد با فلان ماشین لوکس میاد، بعد یه قصه عشقی هم در دل داره و یه چالشی داره، خیانت رو داره و اینا. بعد اصلا هم تو سریال های پلتفرم ها رو ما میبینیم این مسئله جامعه به زندگی اثرگذار نیست؟
قطعا تاثیر داره، قطعا یکی از عوامل مؤثر هست، و اینجاست که سینمای اجتماعی ما به جای این که به نوعی یا مرهم بر درد باشه یا به نوعی دردها رو به نمایش بذاره، خودش متاسفانه تبدیل میشه به یک آسیب.
همین،
یعنی یه آسیب زایی در بلند مدت، در بلند مدت رو شما شاهد خواهید بود. و سینمای اجتماعی رو اینقدر ما دیگه در این وضعیت میاریم پایین که میشه تبدیل میشه به یک ابزاری مثل مثلا فضای اینستاگرامی.
بله،
که شما وقتی وارد اون فضا هم میشید دچار حالا حسرت و ارزم بزرگ شما چشم و همچشمی و اینکه خیلی از قفل عقب افتادی. متاسفانه بخش از سینمای ما همینه. اما من مخاطبی که زمانی میشست پای همین اجاره نشین ها، فیلم مستعجل، سریال ها، حتی سریال مثل نمیدونم پدر سالار،
بله،
کارهای خانم برومند مثلا، خیلی مهمه کارهای خانم برومند هم برای مخاطب کودک و هم بزرگسال، شما خودتون رو میدیدین تو اون فضا، یعنی خیلی از شما دور نبود. میگم اینا نکاتی هست که باید حتما مد نظر.
آیا یه نکته میخوام از شما بپرسم، اون هم این که چقدر بدنه نیروی انسانی سینما در این مسئله اثرگذاره. میدونی چی میگم؟ سطح فهمشون از موضوعات، سطح سوادشون. سیتفیلد اون تازه میگه شما برای اینکه یک فیلم خوب داشته باشید، اون کتاب فیلمنامه معروفش میگه باید 3 چیز داشته باشید: یک فیلمنامه خوب، یک فیلمنامه خوب، یک فیلمنامه خوب. در واقع داره به ما میگه که بابا خیلی مهم هستش اون بدنه فکری پشت یک فیلم، نگرششون به زندگی چقدر چگونه باشد. این چه ما تو این سالها به نظرتون تو پرورش نیروی انسانی در حوزه فیلمسازی، فیلمنامه نویسی موفق بودیم؟
خیلی نه. و از اون مهمتر اینکه همین نکته که شما اشاره کردید، یعنی در کنار ارتباطی که باید داشته باشه با جامعه، ما مطالعه کمی هم متاسفانه دارن اغلب فیلم سازان و فیلم نامه‌نویسان نسل جدید ما. حالا نمیخوام کلی بگیم، نمونه‌هاش من دارم، حالا توی فضای رسانه شاید نشه مطرح کرد.
نه نمیشه.
و یه نکته مهمتر دیگه که مرتبط هست با این بحث، اینکه خیلی از سینماگران اجتماعی ما خواستگاهشون رسانه بوده. حالا این رسانه رسمی، یعنی روزنامه نگاه بودن مثل آقای سجاد حامدی،
بله،
یا رسانه هایی به هر حال تصویری در حوزه خبر و اینها بوده، مستندسازی کردن، فیلم کوتاه ساختن،
اونا خیلی موفق تر اتفاقا و درست هم میسازن.
این همون ارتباط و البته تسلط در مباحث اجتماعی هست، یعنی سوژه ها رو خدا رحمت کنه زندیات خسرو سینایی که
بله، مثلا
عروس آتشش دیگه یک نمونه اعلاست،
بله، 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 بله،
موضوع واقعی رو از طریق رسانه ها بهش پرداختن و شد حالا فیلم عروس آتش. خودشون یه مستندساز زبردست بودن و در این حوزه فعالیت میکردن و بعد وارد فضای سینمای اجتماعی شدن. این نکته شما کاملا درسته، یعنی مطالعه خوب حالا و در کنار اون استعداد فیلمنامه نویسی
ببینید. الان مثلا ما بحث طلاق رو داریم توی جامعهمون، بحث آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد رو داریم، بحث خیانت رو داریم،
بله،
بحث
بله.
آره بحث بزه‌های انواع بزه‌های اجتماعی داریم، خشونت‌های خانگی رو داریم. اینا به نظر میرسه ما وقتی میخوایم بیاریم تو دل یک فیلمنامه باید یه پژوهشی وجود داشته باشه پیش، یک پژوهش پیشا پیش که این پژوهش در واقع بیاد بررسی کنه بگه آقا این زاویه دیدی که من دارم مطرح میکنم توی این فیلم نتیجهش روی ذهن مخاطب چه است. به نظر تو من میخوام از شما بپرسم تعاملی که با بدن فیلمنامه و تعاملی که با بدن سینما داشتین واقعا این مسئله رو شما دیدین؟
نه متاسفانه، برای همین هم از فیلم اجتماعی خیلی کم میبینیم. های فرخ ما چند روز پیش من تو مراسم هم بودم دیگه، اختتامیه هفتمین جایزه پژوهش سینما ایران رو برگزار کردیم که خب توی رسانه‌ها اخبارش منتشر شد. من دقت کردم دیدم واقعا از این جنس کارها، یعنی اینکه این مطالعه جامعه شناختی بشه و بعد منعکس بشه به اهالی سینما خیلی کم بود، حتی تو آثار برگزیده. و یه سری حالا اغلبش اینطوری بود که همون جام خیلی از دوستان نقد کردن، مسائل انتزاعی، خیلی انتزاعی، حالا مثلا نشانه شناسی فیلم فلان مثلا در مبحث فلان اندیشمند آمریکایی.
بله.
که حالا اون درجه خودش مباحث نظری ارزشمنده، من خودم کار کردم.
درسته. درسته.
میدونم که ارزشمند، اما این کاربردی بودن این پژوهش‌ها خیلی مهمه. ارتباط بین پژوهشگر و سینماگر واقعا قطعه. ارتباط بین رسانه‌ای‌ها و سینماگران ما در این حوزه هم خیلی قوی نیست.
بله.
هم در حوزه برنامه‌سازی تلویزیون و هم سینما متأسفانه اهالی رسانه همکارای ما این ارتباط رو برقرار نکردن، از اون سمت هم تمایلی دیده نمیشه در سالهای اخیر. این اتفاق باعث میشه که فیلم‌های اجتماعی ما یا حالا بحث شبکه نمایش خانگی معمولاً یک سری رویکردهای حالا جنجالی و دیده شدن و زرد بودن مباحث براشون مطرح باشه، حتی اگر حرف خوبی هم میزنن توی اون بحث سیاه‌نمایی‌های بیهوده و عجیب غریب یا جنجال‌های عجیب غریب گم بشه. البته کارهای خوبی هم داشتیم دیگه، مثلا فیلم، من یه اشاره کوتاه می‌کنم، فیلم سینمایی الفزار چند سال پیش که اقتباس یعنی برگرفته از یک حادثه واقعی بود به نوعی. جان
بحث بی بدن هم هستی از همون فیلم نامه نمیشه؟
فیلم بی بدن، بله، اینا اتفاقات خوبی بوده. البته به هر دوی این فیلم هم شاید نقدهای وارد باشه، ولی خب دیگه فعلا به همینا قانع هستیم و راضی هم
هستیم. آره یه مثلا، آره من نکته جالب خدمتون بگم در مورد همین بی بدن. مثلا برخی از پدرهایی که این فیلم ها رو دیده بودن میگفتن ما بعد از این فیلم این نتیجه گرفتیم که وقتی مثلا به ویژه به بچه هامون، به ویژه به دختران کم توجهی میکنیم در دام این آسیبای اجتماعی میفتن.
و گفتگو حس گفتگو از مناسبات خانوادگی چیزی که قبلا خیلی زیاد بود الان به خاطر مثلا ابزارهای هوشمند اجتماعی ضعیف‌تر شده تو این فیلم و خیلی از فیلم‌های دیگه که آسیب‌های اجتماعی رو نشون میده پررنگ هست. یه فیلم الفزار حالا به یه آسیب اجتماعی دیگه
سبک زندگی
به همون من مادر هستم دیگه تقریبا میپردازه.
بله.
میان نمونه‌های خوب داشت خانه پدری که اون هم باز اسیر خیلی جنجال‌ها شد و به حاشیه رفت.
بله.
شنای پروانه، اینا فیلم‌های خوب سال‌های اخیر بودن، اینطوری هم نبوده دستمون خالی باشه، ولی در مقایسه با دهه 70 دهه 80 و دهه 60 همینجور به مرور که میام ضعیف‌تر میشه متأسفانه.
بله.
کارهای سالهای اخیر هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت خیلی قابل قبول.
به عنوان سوال آخر آقای حسینی یه سوالی از شما دارم، اونم این که خب البته ما نمیخوایم بریم به سمت تصدیگری دولت تو این زمینه.
بله.
و میدونیم تصدیگری اگر بخواد خیلی جدی تر از این بشه واقعا سینما نابود میشه، سینمای اجتماعی.
بله.
آیا شما موافق این هستین که مثلا یه مراکزی مثل فارابی، مراکز دولتی، بیان سالانه یه سری پژوهش‌ها انجام بدن، از جامعه شناسا، کارشناسا دعوت کنن، پژوهش‌های مبسوط و مشخصی انجام بدن، بعد نتایج این پژوهش‌ها رو به صورت گستره در اختیار فیلمسازان قرار بدن تو حوزه‌های مختلف، و آیا این مسئله میتواند اثرگذار باشد در سینمای اجتماعی ما و یک جوری بگوییم که یک رویکرد به فیلمسازان ما بدهد، نه اینکه الزامشون کنه، نه مثلا میگه آقا حالا شما که مثلا حوصله پژوهش ندارید، شاید بدنه پژوهشی ندارید پشت فیلماتون، این رویکرد را رو مطالعه کنید. شما موافق این مسئله خواهید بود سرمایه گذاری در این حوزه؟
آخه ببینید من موافقم، اما چرا آخه اصلا بنیاد فارابی به قول شما بخواد تصدیگری دولتی رو پررنگ کنی، بنیاد فارابی بخواد حالا یه تشکیلات جداگانه یا بودجه جداگانه؟
بله.
خیلی از این پژوهش‌ها حاضر آماده است، یعنی فقط فیلمساز ما باید مراجعه بکنه، خیلی ساده به کتابخونه، خیلی ساده مراجعه کنه به نهادهایی که الان هستن و دارن کار میکنن در این حوزه. یعنی میخوام بگم این بخش عمده این پژوهش‌ها کاملا آماده است. حالا اولویت میتونن حالا هم سازمان سینمایی، بنیاد فارابی یا نهادهای فیلمساز دیگه اعلام بکنن، اما اتفاقی که میفته اینه که اولویت‌ها هم خیلی گاهی اوقات با علایق و دغدغه‌های جامعه همخوانی نداره. ما الان داریم میگیم بحث فرزندآوری که بسیار مهمه و قطعا هم مورد تاکید و قطعا هم یکی از بحران‌های سال‌های آینده است، اما واقعا چند تا فیلم مناسب ساخته شده در مورد فرزندآوری و با بودجه‌ای هم که فارابی میده. سال گذشته یه فیلمی به نمایش در اومد در جشنواره فجر، دو روز دیرتر اگر اشتباه نکنم. اصلا کسی اون فیلم رو میدید نه تنها به سمت فرزندآوری نمیرفت، از ازدواجشان شاید.
کدوم فیلم؟ دو روز دیرتر؟
دو روز دیرتر.
آره من دیدمش. خب
بله بله، یعنی با این نگاه کمدی، یک کمدی که در خوشبینانه‌ترین حالت معمولی بود و هیچ نگرشی نسبت به فرزندآوری رو در شما،
همون که فراد آیش چیز داره دیگه، تصمیم داره
بله اصطوری داشته. بله
آره،
اونم روزای اول جشنواره به نمایش داره.
بله 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 یادم.
یعنی در تعیین اولویت ها ما نه اون کسی که قرار هست فیلم بسازه در این زمینه رو میشناسیم، نه میتونی پرداخت خوبی داشته باشیم، پرداختن به سوژه مد نظرمه، بلا نظارت و اینکه آقا حالا این بودجه که گرفتی شما چی ساختی، یه مدت در موردش بحث میشه و فراموش میشه. اینی که میخوام بگم اتفاقا نه، تصدیگری مستقیم دولت رو به نظرم کمرنگ کنیم، چون خیلی از این مسائل موجوده. یعنی فیلم ساز ما میدونه حالا اینکه موانع براش ایجاد شده نمیتونه کار بکنه یا خودش تمایلی نداره، اون یه بحث جداگانه ایه. نه اینکه نهادی باشه بخواد مجدد چرخ رو از نو اختراع بکنه، من حتی خیلی باهاش موافق نیستم.
یعنی پس در نهایت معتقدید که تصویری که باید در یک فیلم ایجاد شود توسط خود فیلمساز باید در واقع بره دنبالش، با پژوهش بهش فکر کنه و بهش
برسه؟ بله بله، من خیلی نقش فیلمساز رو موثر میدونم تو حوزه‌های مختلف، حالا سینما اجتماعی یکی از اونها هست. تصویرگری میتونه بکنه دولت قاعدتا، همون بحث مرا به خیر تو امید نیست شهرمرستان. موانع، حالا این موانع هم گاهی اوقات با نیت خیر ایجاد میشه، موانع ایجاد نشه جوری فیلمساز اجتماعی، من فکر میکنم که دوباره اون دوران طلایی تکرار خواهد شد و فیلمساز هم مطمئنن از چون از دل این جامعه هست قطعا یک همفکری و همدردی با بدنه جامعه پیدا میکنه. ما دوباره زرد قناری رو خواهیم دید در سینما، اجاره نشین ها، گلهای داوودی و سینمای کمیر اخیرا ساخته شد، زیر پوست شهر، شهر زیبا، همجوری به ذهنم میاد دیگه. این فیلم ها رو ان شاءالله خواهیم دید در سینمای
و در پایان به نظر میرسه که اگر کمی فضا رو برای حالا نقدهای بگوییم نقدهای عملکردی به مدیران بازتر کنیم، میتوان سینمای طنز رو بیشتر به این سمت رو ببریم تا به سمت ابتذال.
قطعاً قطعاً، من فکر میکنم گاهی اوقات باید ترمز یه سری مجوزا رو هم بکشیم، یعنی
بله.
یه سری محدودیت غیر مستقیم، اون هم نه به صورت مستقیم، یعنی شما دیگه نمیتونید جلوی خیلی از فیلم ها رو بگیرید که بگید آقا فقط در این زمینه ساخته بشه، میشه همون سینمای گلخانه ای. اما فضا رو برای خیلی از فیلم های دیگه و به ویژه در بحث اکران خیلی مهمه، در بحث
بله.
اکران
بله بله.
اجازه بدید من یه اشاره کوتاه بکنم. ما الان فیلم سینمایی عزیز آقای توکلی که چند هفته پیش هم اومدن برنامه هفت صحبت کردن، اصلا سانسورش رو آدم میبینه گریهش میگیره، یه فیلم شریف و خیلی جذاب.
بله بله.
من همین امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، ولی شما الان بریم بلیتش رو بگیریم به سختی گیر میاریم بلیتش رو در سینماهایی که حالا نزدیک شما هست.
در واقع سینما میگن برای اون به صرفه نیست اکرانش.
بله اونا هم حالا استدلال خاص خودشون رو دارن دیگه، دوستان سینماگر، اونم باز قابل بررسی و قابل احترام.
بله بله. سپاسگزارم از شما آقای حسینی، خیلی گفتگوی خوب و مبسوط و از هر جنبه سعی کردیم به بررسی سینما بر آسیبای اجتماعی بپردازیم. ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم.
شما زنده باشید، در خدمتتون هستم.
امیدوارم که انشالله جشنواره فجر امسال شاهد اکران فیلم‌های اجتماعی خوبی باشد. خیلی‌ها منتظر هستن ببینن که در عید سینما ایران که همان جشنواره فجر هستش امسال رویکردها چگونه است. امیدواریم که ما سینمای اجتماعی رو پررنگ‌تر ببینیم، هم در ژانر طنز و هم در ژانر خود حالا اجتماعی. به هر حال در اون مایه‌های سینمای طنز ما که این روزها با مخاطبان خیلی خوب ارتباط برقرار کرده و فروشش هم خوب هست، میتواند به سمت موضوعات اجتماعی بیشتر سوق پیدا کنه. یک فضای ترکیبی رو در سینمای طنزمون تجربه کنیم که هم به موضوعات اجتماعی بپردازه، مثال هم زدیم مثل اجاره نشین ها، و همین که لبخند بر لب مخاطب بنشاند. گفتگو کردم با آقای سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، درباره اثرگذاری سینما و سینما بر آسیب‌های اجتماعی، و پیامک‌های زیادی هم داشتیم در حوزه تاکسی‌های اینترنتی. از شما خواستیم که نظرتون رو بدید و خیلی پیامک زیادی دارن و ممنونیم که در برنامه امروز با ما همراه بودیم. پیامک‌های زیادی هم داشتیم، هم در بحث سینما و اثرگذاری آن بر سینما در واقع موضوعات اجتماعی، و همچنین در واقع در سوی مقابلش، و تو بحث تاکسی اینترنتی هم خیلی از مردم پیام دادن و گفتن با توجه به تورم موجود معقول هستش. امروز در برنامه در ابتدا گفتگو کردم با آقای مهاجر از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد و کارشناس حمل و نقل، و بعدم گفتگو کردم با آقای سید مرتضی حسینی روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما گفته بود. کردم از تاکسی اینترنتی هم خواستیم در ابتدای برنامه بیان و نظرات خودشون رو بفرمایند درباره افزایش قیمت‌ها، اما حضور پیدا نکردن. یک بار دیگه ازشون دعوت میکنیم و ما منتظرشون هستیم که در برنامه ما حضور پیدا کنن، چرا که موضوع مهمی هستش. همه مردم میخوان در این باره بشنون علت افزایش قیمت رو و ببینیم که آیا این افزایش قیمت معقول است یا برای غیر معقول، و در این باره با خود صاحبان تاکسی اینترنتی گفتگو کنیم. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز در 8 دی ماه همراه بودید.